شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه و به چهره زیبای زندگی لبخند بزنی تا زندگی هم چهره قشنگش رو بهتون نشون بده. بهترین ها از آن شما باشه انشالله و امیدواریم که آرامش الهی قرین لحظه لحظه زندگی شما عزیزان باشه. رسیدیم به ساعت 21. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم چهار فصل رو همراهی کنید.
چهار فصل به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران چهار فصل 11 اقلیم هستید دعوت میکنم شنونده چهار فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در چهار فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این چهار فصل، آفرود و تخریب محیط زیست کویری ایران. شد که آفرود به ایران اومد. شروع برنامه‌های آفرود توی ایران با آغاز کارهای تحقیقاتی در زمینه جنگلبانی و با ورود اولین خودروهای شاسی بلند که در اصطلاح به اونها خودروهای SUV یا دو دیفرانسیلی هم میگن برای جنگلبانی و تحقیقات تهیه شده بود توی این حوزه کلید خورد. شکار انگیزه بعدی ورود این نوع ماشین‌ها بود. این ماشین‌ها با قابلیت‌هایی که دارن این امکان رو به آفرود سوار میدن که سفر به هر جای ناممکن رو برای خودش ممکن کنه. مدیریت جاده‌های تحت اختیار منابع طبیعی و مرتعداری و محیط زیست نه تنها باعث افزایش آفرود بلکه تا حد زیادی باعث شکار هم میشه. یک اتومبیل شاسی بلند دو دیفرانسیل کافیه تا دیگه کوه و جنگل و کویری نباشه که ندیده باشید. یه کاروان هم باشید چه بهتر، حتی با یک گروه بیشتر خوش میگذره. وقتی فرقی نکنه اون کوهستانی که قرار از دامنه های اون بالا برید چه پوشش گیاهی داره، یا اون تپه ماهوری که قراره با قرش سهمگین موتور یکی یکی از دامنه پرشی به اون بالا برید و به توانایی رانندگی خودتون ببالید و اصلا به این فکر نباشید که زمین زیر پاتون چه خزندگانی رو زیر ماسه ها پناه داده، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. جنگل های شمال هم لذت رانندگی زیر درختان سرسبز و سال خورده رو با خودش به همراه داره، هم فال هم تماشا، یا به معنایی هم لذت و هم تخریب. عرصه‌ای که تا سالها نخواهند تونست رد تایر ماشین های سنگین رو ترمیم کنن و درختانی که ریشه های اونها زیر فشار و استحکاک له میشه. آفرود سواری یا بیراه سواری در نبود قوانین و آموزش سال هاست که بلای جان طبیعت ایران شده. حالا با چهار فصل همراه باشید تا با هم ببینیم که آفرود سوارها چگونه ضربه میزنن به طبیعت و چه راهکارهایی برای جلوگیری از این ضربات وجود داره.
ببینید آفرود سوارانی که میان اکثرا از در واقع شهر یاسوج هستن، ولی گاهن میبینیم که آفرود سوارانی از اطراف مثل شهر شیراز هم میان اونجا و تور برگزار میکنن و این در واقع مشکل رو بزرگتر کرده و دوچندان کرده. یعنی یکم تبلیغات وسیعی از سوی آفرود سواران تو این نایه صورت گرفته. در سالهای گذشته به دلایل مختلفی مثل در واقع عدم آموزش آفرود سواران، عدم آموزش در واقع مردمی که برای تفریح میرن اونجا، عدم ترویج ارزش اکولوژیک این پارک، در واقع عدم آموزش تأثیر بسزا در جذب گردشگر برای شهر یاسوج که این پارک باعثش میشده، همه اینها در واقع دلیلی شده که آفرود سواران هم توی روزایی که بارونیه، توی روزایی که برفیه، به دلیل دسترسی سریعی که داره در واقع بیان تو این پارک به آفرود سواری بپردازن. باعث شده که در واقع گونه های گیاهی درون پارک به شدت آسیب ببینن و زیر چرخهای ماشین های آفرود سواری له بشن و اون در واقع رقابتی که بین خودشون ایجاد میکنن. و یه مشکل اساسی دیگه که آفرود سواری در این ناحیه ایجاد کرده اینه که در قسمت‌های ناهموار پارک باعث شده که جاده‌های غیر رسمی ایجاد بشه. مشکل اساسی اینجاست. وقتی جاده غیر رسمی ایجاد بشه، علاوه بر اینکه اون درختان کوچک بلوطی که در حال رشد از بین برن، گونه‌های گیاهی هم دیگر زیر اون جای چرخ‌های خودروها رشد نمی‌کنن و این دسترسی رو برای مردم و برای در واقع سایر استفاده کنندگان به صورت غیر رسمی این دسترسی رو ایجاد میکنه که اونها هم از قسمت‌های ناهموار پارک و قسمت‌هایی که هنوز طبیعی مونده استفاده بکنن و باعث افزایش تخریب بشه.
الان 10,000 گونه خزنده در جهان شناسایی شده که 255 گونه اونها در زیستگاه‌های متنوع ایران حیات دارند که 77 گونه مار، 136 گونه سوسمار و 10 نوع لاک‌پشت شناسایی شدند. برخی از شهروندان که روزهای تفریح خودشون رو به طبیعت میرن، خودخواهانه توی هر مکانی بساط آتیش به پا می‌کنن. علفزارها رو به آتیش می‌کشن، شاخ و برگ گونه‌های گیاهی رو می‌شکنن. الان یکی از مخاطرات زندگی خزندگان دشت مثلا کاشان ورود آفرود سوارا و موتور سوارایی که بنا به میل و علاقه خودشون خارج از مسیرهای مشخص توی ماسه‌های بادی رانندگی میکنن و با حرکت بی‌ضابطه توی ریگزارها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی رو به خطر میندازن. رواج آفرود سواری بی‌ضابطه باعث کاهش پوشش گیاهی و جانوری شده، به طوری که آثار اون به روشنی دیده میشه، ضمن اینکه شخم خوردن پوشش سطحی خاک تپه‌های شنی منجر به حرکت تپه‌ها و بحران گرد و خاک میشه. ورود ده‌ها خودروی آفرود به کویر باعث وحشت حیوانات میشه و با کاهش امنیت زیستگاه اونها به خارج از زیستگاه طبیعی و به مناطق ناامن فرار میکنن و خسارت‌های جبران ناپذیر به طبیعت وارد میشه. یکی از خسارت‌هایی که آفرود سواری میتونه به طبیعت برسونه تخریب پوشش گیاهی، ایجاد آلودگی، جابجایی خاک و از بین بردن گیاهان نادر دارویی و خوراکیه. این قبیل وسایل نقلیه به دلیل داشتن موتورهای پرقدرت اراضی ملی و گونه‌های گیاهی رو تخریب و نابود میکنن. گردشگری توی کویر رونق زیادی گرفته توی سالهای گذشته و خب بیشتر پهنه مثلا خور و بیابانه کویریه و باید با برنامه ریزی به رونق گردشگری منطقه کمک بشه، نه اینکه هر جایی که دیدیم بکره، هر جایی که یه کویری داشت همینجوری آفرودرا بدون ضابطه و بدون قوانین واردش بشن و هر جولانی دلشون میخواد بدن.
مردم باید هزینه استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل رو در جامعه افزایش بدن. ما شاهد این هستیم که طرف رفته چند میلیارد تومان پول داده یه خودروی دو دیفرانسیل گرفته و داره تو خیابونای شهر ویراج میده. این نهایت حماقت. یعنی اگر توی کشور توسعه یافته شما توی مسیر آسفالت شهری با یه خودروی دو دیفرانسیل حرکت بکنی بهت میخندن، میگن تو حتما یه مشکل روانی داری، مخ تاب داره که این همه پول میدی به جای که از یه خودروی سواری استفاده کنی. اینجا یکی از نشانه‌های تبختر اجتماعی اینه که مثلا شما یه خودروی دو دیفرانسیل داشته باشی و تو خیابون‌ها باش ویراج بدی. و حتی کمپانی‌های داخلی ما هم الان خودروهای چینی مونتاژی رو برداشتن از همین دو دیفرانسیل‌های جعلی و دارن تولید میکنن و ما میبینیم که یه همچین اتفاقاتی هم داره میفته. هر چقدر که آگاهی مردم افزایش پیدا بکنه و کسی که سوار یه خودروی دو دیفرانسیل هر رو به عنوان یک در واقع شخصیتی که داره یه حرکت نابخردانه میکنه نگاهش بکنن، نتونه باهاش منزلت کسب بکنه، نتونه باهاش افتخار کسب بکنه، خب این خیلی خوبه. من چند وقتی دیدم که توی یک فیلم تبلیغاتی یک باشگاه ورزشی وقتی میخواد ورزشکارای خودش رو معرفی بکنه، نشون میده که این ورزشکارا با یه خودروی دو دیفرانسیل میان جلوی باشگاه و پیاده میشن و بعد میرن اونجا ورزش میکنن. رفتم به مدیر باشگاه گفتم آخه این چه کاری شما میکنین، ورزشکار که باید پیاده بیاد اگه میخواد شما تبلیغش بکنی، حالا با خودرو هم که میخواد بیاد با خودروی دو دیفرانسیل میاد. بعد میگفتش که ما گفتیم خب عظمت ورزشکار رو بخوایم نشون بدیم مثلا سوار خودروی دادیم. ببین تا چه حد ما کار نکرده و راه نرفته داریم. همین گفتگوها باید در سطح رسانه‌های رسمی کشور به شکل جدیتر مطرح بشه. کسانی که طرفدار همین آفرود هستن هم بیان صحبت بکنن، حرفاشون رو بزنن، ببینیم اونا چی میگن، ما چی میگیم، بالاخره برسیم به این نقطه مشترک و اینقدر از راه دور نسبت به هم دیگه بد و بیرا نگیم. بالاخره اونا هم انسان هستن، هموطن ما هستن، یه جاهایی هم اتفاقا کارهای قشنگی هم کردن. مهمترین کاری که میکنه اینه که وقتی میره تو طبیعت از جاهایی که ماشینای دیگه نمیتونن برن، این میره اونجا و زباله هایی رو که تو طبیعت هست جمع میکنه، پشت ماشینش بار میکنه و میاره توی شهر خالی میکنه. یه همچین آدمایی هم واقعا هستن و ما نمیتونیم به صورت مطلق هر کسی که در واقع داره از آفرود استفاده میکنه رو فکر کنیم که این اصلا فهم بوم شناختی نداره و کل رفتاراش خسارت آفرین به طبیعت. باید بشینیم گفتگو کنیم.
حرکت این ماشین ها در طبیعت آسیب های زیادی به وجود میاره. آسیب های مثل نابودی پوشش گیاهی زیر چرخ آفرود، حرکت ماشین روی خاک و تأثیر منفی بر همبستگی خاک، جدا شدن ذرات خاک از هم که باعث فرسایش خاک میشه، از بین رفتن آرامش حیوانات اهلی و وحشی، مصرف بالای سوخت این ماشین ها ایجاد آلودگی در مناطق طبیعی رو به خودش به همراه داره. اینها اثراتی که آفرود سواران بر طبیعت تا مدت ها میگذارن و امکان داره بعضی از ضررهای اونها دائمی باشه. طبق تحقیقات عبور اجسام سنگین از زمین باعث کوبیده شدن خاک میشه و ماشین‌های آفرود هم خب جزو اجسام سنگین 3 تنی و 4 تنی هستند و باعث میشن که رشد گیاهان تو خاک کوبیده بشه، متوقف بشه یا به طور کلی منطقه دیگه اصلا برای رشد گیاهان مناسب نشه. مشکل بعدی این گروه زدن کمپ و آتیش روشن کردن توی جنگل‌ها و مناطق بکر که باعث میشه حیات وحش بترسه و از محل زندگی خودش فرار بکنه. تازه بعد از پایان و حضور خودشون هم توی طبیعت این افراد رد پایی از خودشون به جای میذارن و اثراتی بر طبیعت باقی میگذارن که یه جورایی بگن ما اومدیم و فاتح این منطقه بودیم. نور چراغای ماشین خودش باعث اختلال تو خواب شبانه حیوانات میشه، حتی زیست شبانه این منطقه رو از بین میبره، یا صدای بلند باندهاشون توی مناطق طبیعی باعث سکته پرنده ها و فرار اونها از روی تخمهای خودشون میشه. مورد دیگه جمع شدن زباله ها در طبیعته که ناشی از رفتار آفرود سوار است. حتی باعث تخریب زیستگاه میشه. با قدرتی که این ماشینا دارن از تپه ها بالا میرن، سنگ ها خرد میشن، از هم پاشیده میشن، تپه ها از بین میرن. این بی برنامگی و این بی ضابطه بودن آفرود سواران در جای جای طبیعت ایران یک زنگ خطر که چه عرض بکنم، یک خطر جدی. رسیدیم به پایان چهار فصل امروز. بنا به گفته جانورشناسان، لاک پشت‌های ماده برای تخم‌گذاری به سواحل شنی و بکر نیاز دارن که تخریب این سواحل میتونه فرایند زادآوری اونها رو مختل کنه. به همین دلیل حضور انسان، شکارچیان طبیعی و آلودگی‌ها میتونه تخم‌ها و نوزادان رو تهدید کنه که حفاظت از سواحل به کاهش این تهدیدها کمک می‌کنه. از اونجایی که لاک پشت ها به طور غریزی به سواحلی که در اونها متولد شدن باز میگردن، پس حفاظت از این سواحل برای بقای نسل اونها ضروریه. متاسفانه آفرود سوارا با تخریب زیستگاه ها به نابودی پوشش گیاهی حساس، فشرده شدن خاک، کاهش قابلیت جذب آب و افزایش فرسایش سطح خاک به دلیل حرکت خودروها توی زمین های سست و تخریب لانه ها و مخفیگاه های حیات وحش دامن میزنن. آلودگی محیط زیست با تولید آلودگی صوتی که منجر به فرار حیوانات از زیستگاه ها میشه و انتشار دود و گازهای گلخانه‌ای و یا ریختن زباله ها و آلاینده های شیمیایی مثل روغن یا سوخت خودروها، همه برای زیستگاه جانوری تهدیده. آفرود سواری توی استان بوشهر به دلیل تخریب منابع آبی ناشی از آلوده کردن منابع آب سطحی با ورود گلولای، روغن، مواد شیمیایی یا از بین بردن حوضچه‌ها و منابع آبی کوچیک که برای حیات وحش حیاتی هستن، منجر به برهم زدن چرخه‌های تغذیه و تولید مثل شده و با تغییر رفتارهای حیوانات در نهایت به فرار حیوانات از مناطق آفرود سوارها و کاهش استفاده از زیستگاه‌های طبیعی منجر میشه. حالا مثلا تو بوشهر چیکار کردن؟ ممنوع کردن ورود و تردد خودروهای آفرودی و موتورهای کراس رو به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان بوشهر. مثلا کجاها؟ مثلا مناطق ساحلی مثل پارک ملی نایبند، پارک ملی دیر و مناطق حفاظت شده‌ای مثل نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک، آثار طبیعی ملی کوه نمک، کوه بیرمی، تنگ باهو، شازده ابراهیم. اینا همه جاهاییه که دیگه ورود آفرود سوارا تقریبا بهشون ممنوع شده. ولی خب آیا با ممنوعیت همه مشکلات حل میشه؟ نباید اینها آموزش ببینن؟ حالا تو بوشهر ممنوع کردیم، میتونیم تو همه جای ایران ورودشون رو ممنوع بکنیم؟ چیکار بکنن پس آفرود سوارا؟ برن خارج از ایران؟ بهترین راه حل آموزش در کنار نظارت و حفاظت. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر باش.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران، برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
ای قدس، ای سرزمین مقدس، نوای قدسی لا اله الا الله از عمق تاریخ بودنت به گوش می رسد. عطر جان بخش توحید از آن روز که خداوند تو را به ابراهیم مژده داد در تو پیچید. قدسیان از آسمان نورانیت ستاره های معنویت می چینند و ملائک با خوشه های خوشبوی ایمان آذینت می بندند. سلام بر تو آن روز که اولین پیامبر توحید را در خود جای دادی. سلام بر تو آن روز که مأوای عروج پیامبر ما بودی. و سلام بر تو که اینک لاله‌زار سینه سرخان آزادگی و شاهدان شهیدی.
یهودی‌های دنیا یه دفعه به فکر می‌افتن بعد از این که زجر و شکنجه و آزار می‌بینن از ملت‌های غیر مسلمان، در روسیه مثلا زجر می‌بینن، در آلمان زجر می‌بینن، در لهستان زجر می‌بینن، در همه جای دنیا. بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم. ملت یهود، یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اول هم هرگه جایی را که فکر نمی کنن فلسطین، از جای دیگر را فکر می کنن. بعد جنگ بین المللی اول پیش میاد. البته من خلاصش عرض می کنم، کتابایی که در این زمینه نوشته شده است شما اون را می تونید بخونید. متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحد بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود. اعراب سادلو از حکومت عثمانی به سطوح آمده بودن، تحریک متفقین به پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن. در خلالی که این بدبخته های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی و خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودشون محکم کرد. فلسطین ببین به شما در قلب کشورهای اسلامی، جامعه ملل به وجود میاد. عدالت ببینید، جامعه ملل بعد تصویب میکند که ملت هایی هستند در دنیا، مخصوصا ملت هایی که از عثمانی جدا شدن، چون اینها رشد ندارن ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست ها اینها را اداره بکنن. یعنی در واقع میخواستن این ارثیه عثمانی ها را تقسیم بکنن، قسمتش را دادن فرانسه، قسمتش را دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جاهایی که گرفت فلسطین رو گرفت. من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم. رسما شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیستا که من اینجا را به شما میسپارم.
السلام علیکم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه های ارتباطی 3-8 سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، بودجه ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تویی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم. We'll be right back.